شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3020، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای مهندس علی اکبر معین‌فر در تهران هستیم. آقای مهندس معین‌فر، سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میام خدمتتون.
جناب معین‌فر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
سلام بر شما، شب بخیر و سلام بر شنوندگان شما.
جناب مهندس معین‌فر، انتخابات روز جمعه 27 مرداد ببخشید خرداد 27 خرداد صورت گرفت و خب صحبت های زیادی در موردش هست، از جمله اعتراض آقای کروبی، خبرهای گوناگونی که این برانور میرسه، اعتراضات کاندیداهای دیگه. من میخواستم که شما هم لطفا اطلاعات و نظراتی که در مورد روز انتخابات روز 27 خرداد داریم بفرمایید.
ملاحظه فرمید، نتیجه البته خیلی غیر منتظره بود، به جهت اینکه تصور میشد که آقای هاشمی رأی بیشتری رو بیارن و در نفر اول باشن و انتخابات هم به دور دوم کشیده بشه، ولی برای نفر دوم خیلی حدس ها زده می شد که یا آقای قالیباف خواهد بود و یا آقای معین. ولی نتیجه ای که داده شد، ابتدا آقای کروبی در اون آرای اولیه که اعلام می شد نفر دوم بودن، آقای هاشمی خب نفر اول بودن و بعد از مدتی موقعی که آرای تهران رو برآمد کردن و اضافه شد به مجموعه آرا، آقای احمدی نژاد که هیچ تصور نمیشد که ایشون نفر چهارم پنجم هم باشن، ایشون نفر دوم هستن و در رقابت انتخاباتی وارد شدن. اعتراضاتی که آقای کروبی کردن، البته سایر هم اعتراضات رو کردن، از ابتدا هم گفته میشد که شبه نظامیان و بسیج در دستگاه نظارت هستن و این خلاف هست، یه اختلافی بود بین وزارت کشور و شورای نگهبان. شورای نگهبان میگه اینها نظامی نیستن، بنابراین خارج از مواردی است که کار نظامی رو میکنن، مجاز هستن به اینکه ما استفاده کنیم در دستگاه نظارت، در هیئت های نظارت هاشون. وزارت کشور مدعی بود که این خلافه، ولی به هر حال این به جایی نرسید. نتیجه دن این که این آوانس به شبه نظامیان در حقیقت داده شد. اعتراضی که آقای کروبی دارن، میگن یکی از اعتراضاتی که همه کاندیداها دارن، میگن آرای سازمان یافته که مربوط به بسیج و بسیج هم یه دستگاه نظامی است که در اختیار سپاه پاسدارانه و فرمانده هاشم هم سپاه پاسداران معین میکنه فرمانده بسیج رو. این آرا وارد شده و نتایج رو عوض کرده. خب این یه اعتراضی است، ولی قانونا هم نمیتونن مطلبی رو بگن، چون قانونا اونها هم حق رأی دادن دارن و و به صورت بلوچن اگه رای داده باشن میتونه دفاع بکنن که چه اشکالی داره. ولی نتیجه نهایی این خواهد بود که یه حزب نانوشتهی در حقیقت موجوده. این حزب نانوشتهی که در اختیار یه دستگاه های قدرتمند کشور هست هر موقعی که مورد نیاز باشه وارد صحنه میکنن. ابتدا که این وارد صحنه شدن این حزب نانوشته اون موقع به عنوان لباس شخصی ها بودن در 18 تیر 1378 بود و اون واقعی دانشگاه بیستن و بکوی دانشگاه و دانشگاهان رو لطفار کردن اون تاجهی که بار آوردن. البته اون موقع به عنوان بسیج نبود ولی واقعا معلوم بود که این حزبیه خب سازمان یافته که با بودجه دولت داره اداره میشه و در اختیار دستگاه‌های حاکمه کشور هست این حزب موجوده. بنابراین ایراد اصلی که اصلا گرفته میشه باز همون ایرادیست که خود ما هم داشتیم همیشه این بحث میشه که بالاخره حدود قدرت نهادهای مختلف کشور باید معلوم باشه تا حدود دخالت ها معلوم باشه و البته در قانون اساسی هم چیزی به عنوان بسیج و اینها نداریم ولی به طور کلی وقتی اختیارات وسیعی به رهبری داده شده و فرمانده کل قوا هم رهبری هست از اون طرف هم بسیج رو از این عنوان دفاعی کشور و جنبه های دفاع تقدسش استفاده میشه ولی عملا به صورت سازمان یافته میتواند در موارد مختلف مورد استفاده قرار بگیره. این دموکراسی رو مورد حجم و حمله قرار خواهد داده قرار داده. بنابراین یکی از علتهایی که این تغییرات حاصل شد این بودش که این حزب حزب واقعی که بدون اینکه به اسم حزب باشه و بدون اینکه اصلا به عنوان یه سازمان ملی بوده باشه سازمان حساب شخصی بوده باشه که از بودجه دولت هم تغذیه میشه این به طور یک پارچه اومده استفاده شده ازش و آرایی رو به نفع کاندیدای مورد نظر خودشون وارد کردن. مورد هم بر این که اساسا با این با اون ترکیبی که از شبه نظامیان در انتخابات استفاده میشد در نظارت استفاده میشد و با اون ترکیبی که اصلا اعتمادی به هیئت نظارت و شورای نگهبان در اون نظارت های انتخاباتشون نبود شورای نگهبانی که با اون رشادت و تحور در حقیقت جهت 700 هزار رای تهرانی ها رو به اون شکل میتونست باطل بکنه و بشنن حساب بکنن بینن شکار بکنن که یه نفر وارد بکنن دو نفر خارج بکنن یه همشکاری. بنابراین اینا اساسا صلاحیت نظارت و صلاحیت اجرای انتخابات رو نداشتن و مشکل اصلی ما در اینجا هنوز بنابراین اعتمادی بهشون نیست و با توجه به این که حتی اعلام شد که شناسنامه ها لازم نیست عکسدار بوده باشه بنابراین هیچ دلیلی بر این نیستش که رأی اضافی من هیچ متهم نمی کنم که بگم رأی قلابی دیخته شده باشه ولی امکان این که تقلباتی صورت گرفته باشه این امکان موجود هست. البته دلایلش خود آقای کروبی و سایرین باید بگن و اونها مدعی هستن که تقلباتی شده غیر از این مسئله که من عرض کردم اون دلایل به جای خودش باید نگاه بشونیم واقعا تا چه اندازه معقول هست و صحیح قابل دفاع هست ولی در هر حال امکان تقلب در اینجا موجود بوده. بنابراین نتیجهش به اینجا رسیده که الان دو کاندیدا موجود هستن. یکی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی که سوابق ممتدی دارن و میشناسیمشون و کارهاشون رو سابقا دیدیم و دیگری کسی که شعارهای خیلی رادیکالی میده و از قبلا شناخته برای مردم نبوده و سوابق اداری و کارهای اجرایی و خیلیش که مفصلی هم نداشته منطقه سوزه ایشون استاندار استان اردبیل بوده موقع که اردبیل تبدیل به استان شد شهری بود که وقت تبدیل دوی شد اولین استاندار اونجا بوده. حالا تا اونجا نمیدونم حالا تا چه اندازه اونجا موفق بوده و اونطوری که گفته میشه موفقیت شایانی هم اونجا نداشته. بعدم در انتخابات شورای شهر تهران که اون انتخابات اساسا مردم شرکت نکردن و حدود 10% 15% آرای تهرانی ها بیشتر نیست و واقعا شورای مشروعی نیست، اون شورا ایشون رو انتخاب کرده به شهرداری تهران. در شهرداری تهران هم کارهایی که ایشون روش ترزده کارهایی که خیلی جنبه دشتی بودن و حالت تظاهرات مذهبی، نمیخوام بگم مذهبی نیست ولی در حال تظاهرات مذهبی خیلی خوشگی رو انجام دادن و به خواهشی رفتن، نه به متن خود عنوانی که شهر رفتن، به رضوی چیزی رو بشین دیده نشد. بنابراین ما این رو الان یعنی ملت ایران هست این دو تا کاندیدا که البته موضوع ما که یه چیز زیادی که روشن هست و قبلان اعلام شده که تا موقعی که نهادهای قدرت این ترتیب هست و مملکت در حقیقت به صورت دیکتاتوری داره اداره میشه، ما اصلا انتخابات در این انتخابات شرکت نخواهیم کرد و انتخابات اصلا یه انتخابات ریاست جمهوری رو یه امر فرعی میدونستیم. ولی به هر حال یه دیگه به فکر انداختی که چکار بکنیم که این آقایی که الان با این حالت رادیکال و تند و خشن این شکلی میخواد مملکت رو اداره بکنه این سر کار نیاد و در حقیقت کسانی که حتی مخالف بودن با آقای هاشمی رفسنجانی و خیلی هم اختلاف نظر داشتن، حتی خود آقای کروبی که اون نامه اون دو نوشت و از اون سوالاتی کرد و ایشون رو حتی جواب رسمی نداد و خودش رو شهن خود چه عجل لازم دونست که با آقای کروبی جواب ده، جواب رو دفترش مثلا به یه شکل خیلی سردستی و آبکی بهشون داد. حتی آقای کروبی هم که اون ماجرا براشه اونم میاد تشویق میکنه میگه با آقای هاشمی رأی بدید. بنابراین ملت ایران موندن به این دو تا کاندیدا و این هست که میبینید. حالا یا بخواهم به صورت تندش بگیم، مثلا بگیم که در جهنم گزندگانی پیدا میشن که جهنمیان از طرف اون گزندگان به مار غاشیه پناه میبرن که مار غاشیه هم مار تعریف میکنن که هفت سر داره و هفت سر داره سرزر داره، یعنی مردم به اینقدر به این شکل بازاردن. از نظر من البته مسئله مهمی نیست که مسئله برای خاطر این که فرقی من نمیبینم بسیار کلی که آقای هاشمی رفسنجانی بخواهی چون و که آقای احمدی نژاد که بیشتر به نظر میرسه که کارگزار و همون تدارکچی لازم باشن که دستگاه لازم داره، بین اینا که به نظر من فرقی نخواهد بود تا موقعی که به طور کلی وضع خود کشور از نظر حدود مسئولیت مسئولین مختلف و پاسخگویی ها معلوم نشه. همین آش از همین کافه فرقی نخواهد کرد، زیاد نگران اون نیستم. کاری به هر حال به نظر میرسد با تبلیغاتی که البته تبلیغات زیادی که میشه و با امکاناتی که برای اضافه کردن آرا موجوده و با این حزب نانوشتهی که در اختیار دارن ممکنه رأی زیادی این آقای احمدی نژاد بیاره، گرچه آقای از طرفی هم مردم از ترس این که به حساب گیر اون نیفتن در حقیقت اگه بخوان باز ساده تر بگیم به مرگ گرفتن مردم رو که به تب راضی بشن، اومدن از آقای هاشمی رفسنجانی چیز میکنن، یه عده زیادی حمایت میکنن. احتمالا هم ممکنه آقای هاشمی رفسنجانی مقدار آرایش بیشتر از اون بشه، من خودم شخصا این طور احتمال میدم که با این جریان زید داری چه زیادتر بشه، چه ایشون بیاد چه نیاد، چه اون شخص بیاد، از نظر بنده که دارم با شما صحبت میکنم از طبیعت چه مسئله اصلی من بگرد مسئله این نیست که تدارک باشه.
بله جان مهیفر، حالا با توجه به اعمال و حرکاتی که بنابر همین شکایت ها و اعتراض هایی که شده در دور قبل، آیا اینو شما این رو به این شکل نمیدید که در دور بعد هم بخوام به همین ترتیب وارد عمل بشن؟
دور بعد هم به احتمال قوی فعالیت زیادی از طرف همون اقتدارگرایان خواهد شد، این شکی نیست، ولی از طرفی هم به حساب مقدار قدرت اونها محدودیتی داره، یعنی فرض فرمایید مجموع آرایی که دارن اصلا و بعدم تقلبه های احتمالی که بخواد بشه و بعدم آوردن اون حزب نانوشته که کرد کردن با بودجه کشور است و با پول مردم مملکت است از اونجا تغذیه میشه، آوردن اونا به صحنه ممکنه آرای زیادی رو برای آقای احمد نژاد بیارن، ولی به تصور من با این هیجانی هم که یه عده الان دارن و ترسی که دارن، یه عده واقعا وحشتی الان دارن که مبادا او بیاد احتمال داره که آقای هاشمی، احتمال طبیعی داره که هاشمی رفسنجانی باز برنده آرا باشه و بنابراین قضیه به اینجا خط خواهد شد که هر کردم به مرگ گرفته شده این که مردم به تب راضی بشن.
جامعه فر... حالا در دنباله همین بحث میخواستم ازتون سوال کنم که این ایجاد جو ترس و وحشتی که تو مردم و اینطور مطرح میشه که اگر آقای احمدی نژاد بیاد و چه کارها خواهد کرد، آقای رفسنجانی نه اون چه نخواهد کرد، مثلا آقای احمدی نژاد بیاد چه کاری میتونه بکنه؟ من میتونه مردم رو برگردونه به عقب؟ اگر این امکان وجود داره
مردم رو که نیم مردم جهتی که دارن خودشون دارن، ولی به هر حال این ترس رو ایجاد میکنن. شما خب اون چیز همین فرم جورج اورول حتما خوندید دیگه.
بله
حیوانات ترجمه کردن در فارسی مزه حیوانات.
بله بله
تو اون کارهایی که میکنن میخوان اون یه عده‌ای برده ها و حیوانات پایین رو زیاد چیز کنن حساب آرامیشون بکنن، همیشه میگن ایس اگه تکون بخوری مستر جونز میاد. مستر جونز همون بوده که خیلی فشار بهشون مده صاحب خود اون مزرعه.
بله
حالا وحشتی که درست میکنن اینه، اگر نه مردم رو چیزی منصرف از آزادی خواهیشون که نمیتونه بکنه بر فتح اینکه ایشون هم زیاد یه تشنجاتی رو ایجاد میکنه، یه دره ممکنه بیشتر بگیرن به زندان ها بندازن، ولی خود آقای هاشمی رفسنجانی هم که سابقه خوبی نداشته، الان البته مدعیست که باید یه اعتداری باشه و یعنی همچه صحبت هایی میکنه، ولی خب ایشون هم خب جهان دیده است و جهان دیده بسیار بیاد برو.
در واقع ایشون برای مدت مدیدی اگر قوی ترین مرد ایران نبوده، ولی همواره یا قوی ترین مرد ایران بودن این نظام بودن یا شخص دوم این نظام بودن. به هر حال
حتی موقعی که رئیس مجلس بود همه کارها باید حتی فرمانده قوا بود اون موقع.
بله
نمایندگی آقای خمینی رو داشت در جای فرمانده قوا، جنگ رو داره میگه و حالا خیلی مطلبه و ساجوب خود جنگ هم اصلا خیلی خیلی مطلبه هست، ولی من هم چه حاله هیچی علاقه ندارم که اصلا بخوام وارد انتقاد بشم مطلبه مربوط به ایشون رو بسان لیویسی هم بخواست هم مصاحبه بکنه و انتقاداتی که بهشون هست این شب گفته بشه من خود چی داشتم اکراه داشتم تحاشی داشتم از این که صحبتش رو بهشون گفتم که الان مسئله این است که اگه بنده بخوام این مسائلی که نسبت به ایشون در این مدت 27 سال موجوده و انتقاداتی که از بیان بکنم معنیش اینه که اصلا وارد جریان انتخابات شدم و کردم و به نفع اون طرف مقابل دارم صحبت میکنم، در حالی که به قول اون اصفهانیه که وقتی که حاکم اصفهان میخواست خلیفه بغداد عوض بکنه خیلی اصرار داشت، میگفت که خلاصه این حاکمی که میخواد بعدم بیاد اینقدر جبار است و چی است و غیره اینا، من اگه بمونم این خدمات رو میکنم از مردم اصفهان سوری داده بود، میخواست اونا رو وادار بکنه که نامه بنویسن به خلیفه که عوضش نکنه. یه اصفهانی بلند شد گفت اگه نظر ما رو میخوای نظر ما این است که تو بری اونم نیاد. من نظر ما این
ولی جناب مهندسمانی فر صحبت در مورد عمل کرده آقای رفسنجانی لاغل از دیدگاه من این است که به این نتیجه یعنی به این واقعیت بیشتر توجه بشه که این نظام و وضعیتی که امروز مردم ما در اون قرار دارن که بعد از 8 سال اصلاحات مجبورن به قول یکی در یک انتخاب تصمیم گرفتن بین بد و بدتر انتخاب کنن، به فاصله بعد از یه هفته یا یه روز به اونجا رسیدن که باید بین بدتر و بدترین انتخاب بکنن. این است که آقای احمدی نژاد نتیجه عملکرد 25 ساله یک نظامی است که آقای هاشمی رفسنجانی یکی از 2-3 نفر مسئولین مستقیم و بالای اون رژیم بوده. بنابراین انتخاب بین این دو نفر همونجوری که شما فرمودین غیر از یک اختلافات بسیار اندک در واقع انتخاب یکی از این نظام، من در اون رابطه میخواستم اشاره کردم.
بله اصلا به طور کلی به نظر من جدی گرفتن این انتخابات خودش غلطه. مسئله مهمی که ما الان داریم مسئله اینه که دموکراسی در مملکت که دموکراسی درش نیست و یه دفعه تعداد فرسون من نمیگم 1000 نفر صلاحیت داشتن باید بیان همینقدر که خودشون کاندیدا کردن همه باید وارد جریان میشدن و غیره اینا، یه شرایطی باید گوشون میشونه که از شرایط اینه که کسی میاد کاندیدا میکنه خودشون یه اقلا یه پولی بیه خودش یا طرفداراش بسپرن که اگر فرض کنید 1% آرا رو نیورد 1% آرا رو اگه آورد بهش پس بدن، 1% آرا رو نیورد باقل این پول به طرف چیز بشه بودجه مملکت بشه و به نفع دولت رفت بشه. خب یه همچین شرایطی رو باید بود بذارن که یهو نه این 1000 نفر هست نیستن بی خودی، اگر میان نیستن اقلا جریمه شو بزرگ بشن به خرجی که به گردن مردم میندازن خرج به عهده گرفته بشن بس مشروط برای اینکه اگر رأی آوردن که خب بسشون بدن اصلا
باید.
اگه یه تعداد رأی کمتر آوردن اینا بعضی هاشون هستن که فرض کنین اون که میاد اسم نیسته خودش و خانوادهش ممکنه فقط بهش بدن رأی کسی نباشه، من نمیخوام بگم همه اینا باشه ولی واقعا اینطور بود که باید یه عده بنشینن و از بین این جمعیت یک دفعه مثلا همه رو رد بکنن 8 نفر یا 7 نفر رو که بعد یکی اضافه کردن بگذارن و بعدم تشخیص با اونها باشه و اونا تشخیص بدن که مدیر و مدبر کیه.
بله.
نمیدونم که مثلا فرض بکنی که اینا توی آقای احمدی نژاد چه مدیریت و مدبریتی رو مثلا دیدن یا از رجال سیاسی شناختن ایشون رو که دیگرانی که صاحبها مثلا بودن آقای اعلمی نماینده مجلس همین رو میگفت دیگه، فریادش هم بلند شده بود مثلا جنابالی در جریان اون اعتراض آقای اعلمی شما بودین.
بله بله
نماینده تبریز.
بله بله
خیلی سر صدا کرد و این جمله رو گفت و گفت روزخون 5 تومانی میخواد منو بیاد ارزیابی رو کنه ببینه من رجل سیاسی هستم یا نیستم. بنابراین اینا یعنی اشکالات در این جهات هستن، اشکال در این نیستش که الان کدوم یکی از این آقایون انتخاب بشه.
کاملا درسته و میشه گفت
بله از نظر من اون چیزی که من فکر میکنم اون عملی که بفهم اون بیانیه‌ای که ما دادیم اون موقع و اصلا لغت تحریم به کار نبردیم و واقعا هم کسی عقل نداره اسم تحریم به تحریم کردن یه فتوا دادن و غیره، ولی میتونه بگه من شرکت میکنم یا نه و میتونه یه تحلیل بکنه ببینه مردم جبشون های جبی هستش که شرکت بکنن یا نکنن تا این حدود. و ما واقعا الان هم که باید بررسی میکنیم این اون صحیح بوده.
بله
یه همچین جبی جز بی اعتنایی کار دیگه نمیشه کرد.
و اگر شرکت بکنیم علی‌رغم اینکه اونجوری که فرمودین آیا واقعا در انتخابات دستکاری میکنن یا نمیکنن، از اونجایی که کل این انتخابات و برای اینکه این آدم ها کیان مثلا راجع به انتخابات بقول شما صحبت بکنیم و شرکت وسیع مردم، یک پوششی ایجاد میکنه، یه پوشش دموکراتیک ایجاد میکنه برای این نظام. اینطوری نیست آقای مهندس؟
البته با این مقدماتی که الان چیده شده کسی نمیتونه بگه این پوشش دموکراتیکه. یعنی واقعا برای همه روشنه، حتی برای خود آقای خامنه ای که در صحبتش گفت که مردمی که میان شرکت میکنن در این انتخابات، خیلی سریع اینو گفت، میکنن معنیش اینه که همه قانون اساسی رو قبول دارن و خودشان قید کرد اصولی از قانون اساسی که باید تغییر و نمیشه اصلاحش چیزش هم کرد، تغییرش هم داد، مقصودش هم ولایت فقیه.
بله
پس همه قبول دارن این میاد، ولی همه میدونن که کسانی که دارن شرکت میکنن و کسانی که شرکت نمی کنند کسانی هست، همشون کسانی هستن که قبول نداشته باشن نظام رو، و کسانی که شرکت می کنند همشون کسانی هستن که نظام رو قبول دارن. بنابراین این روشنه. الان هم اون کسانی که الان در این مرحله دوم دارن شرکت میکنن، ببینید رأی آقای هاشمی، رأی واقعیش همین حدود 5 میلیون 6 میلیون بوده که الان آورده. این رأی واقعیش.
بله.
هرچی الان اضافه میشه به رأیشون ناشی از ترسی که مردم دارن از اینکه یک کسی مثلا خطرناکتری نیاد وزن مملکت بدتر نشه، این ناشی از اونه. بنابراین کسی نمیتونه بگید که اصلا رأی آقای هاشمی.
بله.
اون آقای احمدی نژاد هم همونطور که عرض کردم اصلا ریشه ای در مردم نداره. بنابراین این مقدار آرایی هم که الان براش نوشته شده ناشی از همون حزب نانوشته بوده، حزب غیر رسمی که موجود هست و فقط آماده شون کردن که هر موقع بخوان جریانی پیش اومد مردم رو بخوان سرکوب کنن به اون بهانه سرکوب کنن. بنابراین هر چقدر پوشش بشه که یک دموکراسی، یعنی پوشش دموکراتیک به این داده بشه، روشنه که خودشون هم این باور رو ندارن، چه برسه دیگران که ندارن.
بله آقای مهندس، پس به نهایت میشه گفت که بیشتر از اینکه گرفتار این گونه بازی ها در واقع نمایش ها بشیم، باید به اصل اون حق و حقوق انسانی بپردازیم. من فکر میکنم تحلیل اینا بسیار جالبه، ولی بیشتر باید نگاه و اعمالمون رو بگذاریم روی اون قسمت مهم یه حرکت درست و آزادی خواهانه و مستقلانه.
بله همین تصور میکنم، یعنی واقعا خیلی عاقلانه باید راه های منطقی که منجر به یک دموکراسی منطقی میشه در کشور، اون راه ها رو پیش میگذرد. شعار دادن اون فریاد هایی هم که ما نظام جمهوری رو اصلا قبول نداریم، چیل قبول نداریم، چنان نداریم، جز این که بهانه دست خود اینا بده و عوام الناس رو علیه هر دین تحولی بردی انگیزه و فریاد را اسلام ها پیش بکنن که اسلام رو میخوان از بین ببرن اینا غیر و اینا، جز این هم نتیجه نخواهد داشت. این دوستانی که فریاد میزنن و میگن جمهوری اسلامی هستن بره اون بره سنان بره، متوجه نیستن که وقتی که وارد بعضی از مسائل میشن وسیله میدن به دست خود این آقایی که به حساب اقتدارگر هستن، به اینا وسیله میدن که مردم و عوام الناس رو بشورونه علیهشون و واویدا و وا اسلاما و دیگه میخواد اصلا اسم پیغمبر از این بره و اسم دین نباشد و خیلی اینا میدید. خیلی عاقلانه واقعا باید راه های خیلی منطقی تری پیش گرفته بشه و اون راه ها راه هایی بشه بالاخره جریان رو به دموکراسی ختمی.
بله به همینطور که میون صحبت هاشون هم میگن که آزادی یعنی بیبندوباری دیگه.
بله بله تا این حرف میزنی میگه آزادی دیدن، یعنی پشتر آزادی که آدم میگه باید چهار ساعت یه بحث بکنی که آبا اصلا آزادی این چیزی که شما میگید نیستش که این باید صحبت بکنه.
بله
بنابراین در مواردی هم که اصلا وقتی که افراد میان و یه گفه میگن اصلا این نظام باید برداشت رو جهانم بشه، اینا خبر ندارن که با این ترتیب که میگن جز این که عوام الناس رو وسیله بشن که به عوام الناس علیه هر گونه آزادی خواهی و دموکراسی تورش بکنه چیز دیگری نیست. این اشتباهی است که یه عده‌ای از روشنفکران ما میگن، در حالی که باید ببینن مشکل اصلی من دیگه در این کجاست. مشکل اصلی در اسم نیست، مشکل اصلی در هیچی نیست. وقتی یه قانون اساسی ما داریم که سر تا پا تعارض میشه، این قانون اساسی رو با خیلی هوشیاری به طوری که هیچ گونه نسبتی با آدم نتونن بدن باید چیزش کرد، پشترش افتاد که تعویض بشه به یه قانون اساسی که مسائلی که حقوق ملت هر سرش رعایت میشه و به حکام اختیار زیادی داده نداده باشه.
آقای مهندس باید بیشتر در خدمتتون راجع به چگونگی این کار هم صحبت بکنیم.
بله من یه پیشنهادی داده بودم تو صحبت قبلی، اونو واقعا اونو به عنوان یه پیشنهاد میکنم که واقعا باید یه محیط دموکراسی، یعنی قبل از این که هر کسی دنبال این باشه که بیاییم و یه قانون اساسی جدیدی بنویسیم، مجلس مؤسسانی تشکیل بدیم و رفراندوم میکنیم و به ملت چه کند غیر اینا، اول باید محیط طوری باشه که نهادهایی که اون نهادهای مدنی حسابی و دموکراسی علب هستن در مملکت ایجاد بشه، اونم با این اختیاراتی که هم این نهایون دارن و این قانون اساسی اون نهادن نمیتونه ایجاد بشه. بنابراین ما فرض کنید الان بخوام بگیم رفراندوم بذاریم و بگیم مردم این قانون اساسی رو قبول دارید یا نه، همینطوری بگیم مردم هم گفتن نه، پشترش اون خلایی که موجوده اصلا معلوم چه خواهد شد، هم دیگه چه هرج و مرجی، یا مردم گفتن آره قبول داریم، یعنی وقتی که میترسن مردم از هرج و مرج بگه تازه به کجا خواهد که. بنابراین یه مقداری با عقل و درایت و یه مقدار زیادی هم با استفاده از اسلحه نافرمانی های مدنی داد به طرف دموکراسی سوق داد، نهادهای احزاب عرضه شد که روزنامه ها و غیره اینا طوری که بتونه تو مملکت نزدی بگیر بکنه، بعد از اون خب البته اون امکان این هست که حتی مجلس مؤسسانی بشه، هر گونه مردم بخوان به همون ترتیب باید مملکت اداره بشه. اون اصلا هم نوشته
جان مهندس فرمایشتون در مورد اون پیشنهاد واقعا به نظر من بسیار پیشنهاد جالبی است برای پر کردن اون خلایی که از نظر حقوقی ساختار حقوقی ایجاد میشه، ولی با ساختار حقیقی چه باید کرد برای اینکه بشه به اون مرحله رسید که اون خلای حقوقی رو با این پیشنهاد شما پر کرد؟
اصلا برای مسلمن مقاومت خواهند کرد کسانی که الان نصر کار هستند، مسلمن فریادشون به هوا رفت، مسلمن یه دیر خواهند گرفت، مسلمن بهشون خواهند گفت براندازی دارید میکنید و ملحد هستید و غیر و اینا، ولی اونجا جای دفاع داره، اون صحبت سبنده کرده بودم جای دفاع داره، ولی تازه اون تا اونم باید داد و اشکال هم نداره، یه دم باید این پداکاری رو بکنن، اصلاحی هم که مردم اگه مردم واقعا اعتمادشون جلب بشه و خواستشون همه یه چیز باشه، میتونن با همون اصلاح نافرمانی مدنی که جزو حقوق ملت هست با همون تحمیل کنن نظر خودشون.
جاماندیش یه خلای دیگه هم وجود داره، من اون در این رابطه میخوام سوال بکنم، اونم برای اون کار یه مثلا یه خلای رهبری هم به وجود میاد که باید اونم پر کرد به نظر من. و در این رابطه اگر اگر موافق بنده باشی میخواستم نظر شما رو در رابطه با این پیشنهاد جبهه ملی برای کنگره‌ای که پیشنهاد مطرح کردن سوال کنم. غیر از اون یه سوال دیگه هم داشتم، نمیدونم شما میخواین به اون بپردازین یا نه. اونم این است که بعد از اینکه دوستان نهضت آزادی و به اصطلاح شورای فعالان ملی مذهبی، هرچند که من خودم با اون اصطلاح ملی مذهبی بسیار مخالفم، چون ملی رو ملی میدونم، یا مسلمانن یا مسیحیان یا چپن یا نیستن، اما این توهم هم برای برخی ایجاد شده بود که جناب عالی هم جزو ملی مذهبیون هستیم. اول میخواستم که و با این با موازه شما جور در نمیاد، میخواستم که ببینم شما جزو اونا، شما که جزو اون گروه نیستیم.
حالا من از انتهاش باید شروع کنم.
بله بله،
هم ملی هستم هم مذهبی هستم.
بله،
ولی در سازمانی به این اسم نیستم.
بله،
ولی ملی بودن با مذهبی بودن منافات نداره و اتفاقا من مذهب جسل درهنگ ملی من حتی هست. وقتی هم تازه ملت ایران رو میگیم، یک بزرگ فرهنگ ملی ایمان فرهنگ اسلامی است که درش هست.
درسته،
در و قبول هم داریم که در همین فرهنگ به حساب همزیستی با سایر مذاهب و غیره اینها هم افته و موجوده. این اصلا بحث دیگری و سوال این باشه که در یک سازمانی به این اسم باشم نخست، ولی هم ملی هستم هم مذهبی هستم، یعنی به هر دو احترام میزنم و اعتقاد دارم و مسئله این نیست. اما راجب اون کنگره که فرمودید، من زیاد نظر موافق هم ندارم، برای خاطر اینکه هر چیزی باید مقدماتش فراهم بشه. یعنی واقعا الان مردم ایران وضعشون به جایی رسیده که اعتماد به هیچ کس ندارن. اینو بدون روزرواسی باید بود. مردم ایران حاضر نیستن که با اول انقلاب، اگه شما خاطرتون باشه، اول انقلاب وضع طوری بود که تقریبا دستوراتی که داده می شد، یه نظریاتی که داده می شد، یه چیزی پیدا شده بود، اعتمادی پیدا شده بود. اگر مردم می گفتن، مردم مثلا ساعت 9 شب بریم بالای پشت و از اون بگیم یا الله اکبر بگی، سیاست تکون می داد همه شهر رو، همه مردم تبعیت می کردن و اعتماد می کردن، این اعتماد داشتن. لطمه ای که این اعتماد هم زده این مردم که این اعتماد ها رو از بین داده و واقعا باید یه دیز اینقدر امتحان بدن و معلوم میشه برای مردم که به هیچ وجه نظر خاصی ندارن و مشکلات گذشته، یعنی از همون سوراخ دو مرتبه گزیده نمیشن تا مردم بتونن اعتماد بکنن و تو نافرمانی های مدنی شرکت میکنن.
زنده باشی.
الان در حالی که حساب به این شکل بی اعتمادی و غیر اینا هست، یک دفعه اعلام یک کنگره ای که معلوم هم نیست از چه طریقی، فقط عنوانشون هم این باشه که میخواییم آزادی و دموکراسی، این همون چیزی که آقای معین هم با آقایون بحث کرده بوده که جبهه دموکراسی و حقوق بشر، ولی تمام اینا مبهمه برای مردم و موقعی که مبهم باشه برای مردم و ریز کار روشن نباشه و افراد تمام امتحان خودشون نداده باشن و مورد اعتماد مردم نباشن، نباید انتظار داشت که این پروژه ها به نتیجه برسه. ولی من زود میدونم یه همچی کاری رو و معتقدم هستم که باید من پخته تر اصلا حتی در حقیقت باید یه رودمپی در حقیقت براش باشه، برای هر کاری هر نظری که همجور به صورت شعاری نباشه، من بحشت این دارم که با اون ترتیبی که همون گفته ها صورت شعاری به خودش بگیره.
جام و اینفر اینطوری میشه نتیجه گرفت که حضور نیروهایی که پایبند اخلاق و اصول و عمل کرداشون هم در اون راستا هست میتونه الگوهای خوبی برای جامعه باشه، همینطور که در طول تاریخ ما بوده و هرچند که در این زمانها خیلی تلاش کردن که این نوع تفکر رو تحریف کنند و چیزی خلاف اون و بر اساس منافع شخصی جایگزین کنند.
این و راه‌هایی هم به مردم نشون بدن که اون راه‌ها عملی باشه، اولا جنبه شعاری هم نداشته باشه.
دقیقا
حتی مقدور هم هزینه کمی رو مردم پرداخت کنن، دیگه اینو نباید نظر دور داشت.
بله
مردم خسته شدن از اینکه هزینه های زیاد میدن، هزینه های زیاد مشکل برای مردم، مردمی که در فشار زندگی هستن و واقعا در چند سال 50 سال مردم مملکت یه همچین حالتی رو دارن. هر موقعی جریانی میشه، نهضتی میشه، فعالیتی میکنه، اعتماد میکنن به افراد، اعتمادی کردن بعد به اعتمادشون خیانت میشه، یه مشکلات اینطوری. بنابراین این هزینه زیاد نباید داده بشه، واقعا نباید طوری باشه که از اون حالت مسالمت آمیز، مسالمت آمیز معنیش این نیستش که تسلیم‌وار
بله
نسبت به خط ناحسابی، ولی توجه به این مطلب که تا اونجایی که میسره با هزینه کمتری نتایج بهتری گرفته.
درست. پس در نتیجه میباید پیوندهای نیروهای صادق جامعه بیشتر بشه تا در کنار هم بتونن یه راه حل درست و قابل پذیرشی رو برای جامعه ارائه بدن.
بله بتونن همدیگر تحمل کنن. قابل مناخه شما الان این همه ما الان در خارج داخل بنزه 10 برابر اون رئیس جمهوری که لازم داریم تعداد رئیس جمهور مدعیان رئیس جمهوری داریم، مدعیان نخست وزیری داریم، مدعیان رهبری داریم، یکی یکی رو قبول نداره. این که خصوصا در خارج از ایران، در ایران شاید کمتر جایی مشکل باشه ولی خصوصا در خارج از ایران این هم تلویزیون ها و رادیو ها و غیره اینا که موجوده هیچ کس هم دیگر قبول نداره و هر کسی اصلا برای خودش یه سازی میزنه. نه مدعی باید باشن اینا که با وجود این سازهای مختلفی که میزنن مردم اعتماد بکنن، در وقتی اعتماد کردن تبعیت هم ازشون بکنن. این واقعا یه انصافی که از اون چیز که از مردم میخوان
برست. اونا رهبران رادیو تلویزیونی هم های مهندس
به قول شما رهبران رادیو تلویزیونی هست، یعنی این مشکل قضیه در این هم یعنی واقعا اونی که مردم ایران دارن میخورن از روشن فکرانی خودشون دارن میخورن.
جام و اینفر اجازه بدید که حضورتون عرض کنم که جدا از این رهبران ماهواره‌ای رادیو تلویزیونی قسمت عمده اون دیگر گروه های اپوزیسیونی رو با سواد و تحصیل کرده خطاب کنیم، چون روشنفکر واقعا معنی خاص خودشو داره و به هر با سوادی نمیشه گفت روشنفکر. با سواد بودن یکی از خاصه های روشنفکریه و خلاصه که چه بسیار با سوادان هستند که حتی چراغ در پستوی خانه هم ندارن.
من راست بودم تحصیل کرده هستم، ولی ناشنایی به محیط خودشون هستم، ناشنایی به فرهنگ خودشون هستم و خودخواهی های جزه نمیده. اینا متاسفانه هست
جواب ما
این اصلا سرده بکنم که ما ناامید باشیم. ناامیدم نباید بود، مردم خیلی باهوش هستن، مردم متوجه هستن در موارد مختلف که پیش میاد و بالاخره این امور تدریجی است که باید پیش انجام بشه.
بله باید تلاش کرد و همچنان کوشا بود.
وظیفه همه من تلاش کردن و روشنگریه دیگه.
درود به شما باد. جام مهیفر اگر پیامی گفته‌ای برای هموطنان و شنوندگان عزیز ما دارید میتونید محبت کنید بفرمید.
من متاسف هستم که آخر سر صحبت من یه مقداری یأس‌آمیز بود و اینو باید اصلاحش کنم که اینو همیشه امیدوار باشیم و دنبال راه حل‌های خوبی بگردیم برای اینکه با بهترین وسیله بتونیم این حقوقی که مردم ما دارن بهشون برگردیم.
در ضمن بیان حقیقت هم جان بایی فرد دلیل یأس نیست ها.
بله تحلیل نیست.
شما پیامی برای همینان من رو بدهایم مهندس؟
پیام من اینجا امیدوار باشیم همه ما.
خیلی سپاس کنم.
بفرم
بودم در یه جمعه خلاصه میتونیم که امیدواری شما.
سپاس گذار.
خیلی ممنون آقای مهندس مهیفر.
خیلی خیلی متشکرم.
براتون آرزوی سلامتی دارم و انشالله در فرصت دیگه باز در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم. خیلی
متشکرم. جان با این فرمانم با شما و شنوندگان عزیز در این قسمت برنامه خدافظی میکنم و برای همه تون اوقات خوشی آرزو میکنم و با سپاس بیکران پذیرش دعوتم.
خیلی متشکرم لطفتون. امیدوارم که
موفق باشید. سلام. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای مهندس علی اکبر مهیفر در رابطه با انتخابات نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توجه فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم و همراه همکارم آقای یوسف ساده از شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه فرمایید.